بهترین نتیجه رو تو آزمون تیزسوشان بگیره. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به طرح تیزسوشان ما کافی عدد 7 رو به سامان پیامکیمون ارسال کنید. زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
شهادت امام محمد باقر علیه السلام یادآور جوشش چشمه‌های حکمت و معرفت از دریای بی‌پایان امامت است. امامی که با تکیه بر علم و بردباری مسیر شناخت حقیقت را برای امت اسلام هموار ساخت. امروز در تقارن این ایام حزن‌انگیز با روزهای سربلندی و ایستادگی، جامعه اسلامی ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن سیره بصیرت افزاست.
شهادت امام باقر علیه السلام را خدمت همه عزیزان تسلیت عرض می‌کنم.
شهادت امام محمد باقر علیه السلام را تسلیت عرض می‌کنم. ما به تعصی از ائمه هر شب با خانواده توی تجمعات شرکت می‌کنیم، توی این تجمعاتی که هست، برای حفظ نظام جمهوری اسلامی، برای حفظ دینمون، برای حفظ اسلام شرکت می‌کنیم.
حضور پرشور مردم در تجمعات آیینی و ملی زیر سایه پرچم سرافراز ایران نه تنها نشانی از ارادت قلبی به اهل بیت علیهم السلام است، بلکه تجلی بخش وحدت و همدلی ملتی است که با تکیه بر آگاهی و اتحاد در برابر ناملایمات ایستادند.
آقا خدا قوت.
ممنونم، سلامت باشید.
اسم دختر خانممون چیه و چند ماه یا چند سالشه؟
زهرا خانم، تقریبا 10 ماهه.
چرا میگین شرکت میکنی؟ سختتون نیست با بچه کوچی؟
نه، ولی بالاخره یک مقدار سختی هم داشته باشه به خاطر اینکه وظیفه است و باید حضور پیدا کنیم شبها. حتما باید میادین رو خالی نگذاریم، حضور پیدا میکنیم.
خیلی مهم هست، ما با خانواده میایم، نشون میدیم که ما با همه جونمون، همه فرزندانمون، با همه وجودمون دفاع میکنیم از میهنمون. و برای پرچم پرافتخار ایران حاضری چی کار کنیم؟
ما هر چی که داریم کف دست گرفتیم، اومدیم وسط میدان و همه داشته های خودمون رو حاضریم بدیم برای اینکه این پرچم همیشه بلند باشه و به اهتزاز در بیاد.
خدا قوت.
ممنونم.
خدا به شما قوت بده انشالله.
زنده باشین. آقا دهه چند؟
50.
شما؟
50.
فرزندان چی؟
3 تا فرزند داریم، 3 تا پسر داریم.
دهه هاشون؟
2 تاش 80، یکیش 90.
به به، دهه 80 و 90 که در این ایام پرچمشون حسابی بالا بوده.
زنده باشی عزیزی. یه تا اونجایی که تونستیم یه جوری باشه که پرچمدار باشن دیگه. خدا نکنه نباشه، یعنی که پرچمو سرم می‌ذارم. خدا شکر موفقم بودیم.
ان شاءالله. آقا به اتفاق خانواده در میدان و خیابان حضور داشتن چه پیامی داره برای دشمن؟
مسلماً حضور مردم برای نابودی دشمن و خار شدن منافقین و کسایی که برای مملکت میخوان دسیسه ای فراهم کنن، مردم رو به جون هم بندازن، این اتحاد برای مردم میشه که با صلابت وایسن جلو دشمن و هدایی بشه. زمان انقلاب زمانی که ندیدیم، ولی زمان جنگ رو درک کردیم، مردم در کنار هم بودن، با کمبودهایی که بود سازش کردن و با اتحاد این 8 سال دفاع مقدس رو پیش بردن.
حالا که جنگ تحمیلی سوم رقم خورد و مردم ایران با وحدت و همدلی ثابت کردن که پای ایران و ایرانی میمونن، شما مادر عزیز حضور تا کی ادامه داره؟
تا وقتی که رهبرمون بگه میدان باشید ما همچنان هستیم انشاءالله، تا به پیروزی کامل برسیم. پیروزی کامل هم نابودی اسرائیل و آمریکا انشاءالله به قدرت خدا.
شمایی که با پرچم پر افتخار ایران اومدی و سرود اجرا میکنی با مزامین ایران و پرچم برای مردم، به عنوان یه نوجوان چه حسی داری؟
حس خیلی خوبیه که میتونم برای این کشور پر افتخاری کسب کنم. خیلی خوشحالم از این بابت.
وظیفه ما چیه؟
وظیفه ما اینه که بیایم تو خیابونات و نذاریم کشورمون و آمریکا و اسرائیل جنایتکار از ما بگیرن.
اومدم اینجا بگم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
پیامت به نوجوانا
توی میدون بمونید و میهن رو دفاع کنید.
امام محمد باقر علیه السلام معلم صلح و همبستگی بود. همانگونه که ایشان صفوف پراکنده را به گرد شمع حقیقت جمع می کردن، امروز نیز پرچم کشورمان نماد یک پارچگی تمام اقوام و سلیقه هاست. ما با الگوگیری از اماممان پیوند همدلی من را محکمتر می کنیم و با بصیرت علوی فردای آبادتر و متحدتر را برای ایرانمان رقم می زنیم.
به ولای شاه مردان جان گرفته ملک ایران، در پناه شیر یزدان تا ابد خاک دل ایران، وطن جاویدم ایران به فدای تو سر و جان، که شدی با مهر مولا برتر از افلاس ما. ننهم دل به جز تو دل بر، ننهم سر به کوی دیگر، نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا. ندهم دل به جز تو دل بر، ننهم سر به کوی دیگر، نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا. منم آشور بیمانم، دل من تا عبد نشانم، وطنم مهد آشمانم، علی شیر خدا. هستیم دلی بود که سپردم به دست حیدر، شدم مست مست حیدر علی شیر خدا.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
الو اسد
جونم کجایی؟
در بند باتریم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام در بند. میدونی من کجا؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 396 عوض میام باتری تو عوض میکنم زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دی دار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین،
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دقت
دیدار سریع و سودمند،
غیر حضوری هوشمند.
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آیندت دیدار.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، من سیاوش صفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان برنامه رادیو، امیدوارم همگی سلامت باشم و
چه سرفه میکنی؟
نمیدونم چی شده دفعه. نه الان یه چیزی پرید تو گلوم.
آها
همراه با احسان مهرجو نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سعی میکنیم سوال خلق بکنیم. احسان یه سوال مطرح بکن.
یه سوال، اون سوالی که هفته پیش گفتم که تو ذهنم بود الان یادم رفته، دیشب یادداشت کردم تو نوت گوشیم یادداشت هام و الان حالا میخوام مطرحش بکنم. و اونم این که اگه دقت کرده باشید توی مغازه ها فروشگاه ها که میریم، از قدیم عرف بود که مثلا مغازه دار بالا سرش یه تابلوی میزد که نوشته بود پروانه کسب. همیشه برام سوال بود چرا میزنن پروانه کسب، یعنی چی پروانه؟ اصلا به چه معنی؟ چه ربطی به کسب و کار داره؟
پروانه برای اینکه پرواز کنه دیگه، یعنی انگار که مثلا پروانه بهش امتیاز اینه که پرواز کنه، کار کنه.
پرواز کسب پروانه چرا؟ یعنی یه حشره است، اسم حشره رو ما داریم میذاریم دیگه، پروانه. برای چی پروانه؟
آها امروز صدا یه جوری شده کلا.
صدام؟
آره
نمیدونم، شاید چون هوا گرم شده، شاید چون هوا گرم شده.
حالا تو جوابشو میدونی؟
جوابشو تا حدودی میدونم، حالا اینکه چقدر درست باشه رو مطمئن نیستم، ولی تا اونجا که مطلع شدم یه جستجوی خودم کردم، پروانه از پروا میاد، یعنی از در واقع اجازه، اذن. و مثلا دیدید میگن که طرف مثلا یهوی اومد داخل بی پروا اومد، یعنی بدون اینکه اجازه بگیره، بدون اینکه. و پروانه یعنی که طرف اجازه گرفته، جواز داره، مجوز انجام این کار، مجوز کسب رو دارد از اون صنف مربوطه.
پروانه یعنی از پروانه.
حالا تا حدودی من در این حدش رو میدونم.
آفرین، خیلی چیزا میدونی.
آره مثلا میگم
خیلی جالبه.
اصلا پروا
داد نزنه
همینه دیگه. داد نزنه پروا اصلا معناش همینه دیگه.
خب پس بذار من پروانه بگیرم از خانم سلماز ادیبی تهیه کنندمون برای اینکه برنامه رو شروع بکنیم.
پروانه شروع بگیریم.
حالا مدی پروانه به ما میدین؟ یه دو تا پروانه برای آقا مرچی بزنین کنار لطفا. بریم شروع کنیم برنامه.
بریم شروع کنیم.
سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. ایران امروز کشوریه که نه تنها در تاریخ و فرهنگ سر آمده، بلکه در علم و فناوری هم با اقتدار می درخشه. دانشمندان و متخصصان ایرانی نشون دادن که ما می تونیم با تکیه بر توان ملی مسیر پیشرفت و خودکفایی رو طی کنیم. یکی از نمونه های برجسته این اقتدار تولید داروی ضد سرطان هوشمند تدروکس هستش که توسط شرکت دانش بنیان نانو دارو پژوهان ساخته شده. این دارو به گونه‌ای طراحی شده که فقط سلول‌های سرطانی رو هدف می‌گیره و به سلول‌های سالم آسیبی نمی‌رسونه. این یعنی درمانی ایمن‌تر، راحت‌تر و مؤثرتر برای بیماران. تدروکس یک داروی هوشمند و پیشرفته است که می‌تونه به دقت سلول‌های سرطانی رو شناسایی کنه و درمان رو به درستی انجام بده و عوارض جانبی داروهای شیمی درمانی رو کاهش بده. از ویژگی‌های مهم تدروکس می‌تونیم به این موارد اشاره کنیم. هدفگیری دقیق. همونطور که گفتم دارو تنها به سلول‌های سرطانی حمله می‌کنه و سلول‌های سالم حفظ میشن. کاهش عوارض جانبی. بیماران کمتر دچار حالت تهوع، خستگی و یا ضعف میشن. افزایش اثر بخشی درمان. درمان‌های قبلی که نتیجه نداشته باشن با تدروکس میتونن مؤثر بشن. بهبود کیفیت زندگی بیماران. دارو راحت‌تر تزریق میشه و بیمار دوران درمان راحت‌تری داره. پیشگیری از وابستگی به داروهای خارجی. با تولید این داروی ایرانی کشور به داروهای وارداتی کمتری نیاز داره و امنیت داروی کشورمون بالا میره. تولید تدروکس نتیجه همکاری متخصصان شیمی، فناوری نانو و زیست فناوری هستش و این دارو نمونه ای روشن از اقتصاد مقاومتی در سایه حمایت ملی و امنیت ملیه. این دستاورد نشون میده که وقتی از شرکت های دانش بنیان داخلی حمایت کنیم، میتونیم هم در علم پیشرفت کنیم و هم اشتغال و اقتصاد ملی رو تقویت کنیم. داروی تدروکس نماد اقتدار علمی ایران هستش. این دارو اثبات میکنه که با توان ملی، حمایت مردم و پشتیبانی دولت میتونیم به خودکفایی دارویی برسیم و درمان‌های پیشرفته و مؤثر رو به بیماران ایرانی ارائه کنیم. تدروکس نه تنها یک داروی درمانی، بلکه نمادی از امید، توان علمی و پیشرفت ایران در مسیر اقتصاد مقاومتیه.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوانز. اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا به پرونده ویژه امروز رادیو میرسیم. احسان، یکی از سیاره‌های هیجان انگیز در منظومه شمسی بگو سری زود. تون سری
هیجان انگیز هم عطارد، مریخ و زهره.
زهره
ما... این سه تا بنادم خیلی جذابن.
چرا به زهره؟
عطارد زهره به خاطر اینکه خب یه جو خیلی غلیظ داره و جهنم سوزانه، خیلی دماش بالاست. عطارد به خاطر اینکه جو نداره و خیلی ظاهر شبیه به ماه، برای من خیلی جالبه این سیاره با ماه تو عکس‌ها، بعضن اگه کسی وارد نباشه ممکن اشتباه بگیره. مریخ هم همیشه کاندیدای حیات بوده به خاطر حالا ویژگی‌هایی که داره، بعد از زمین میگن شاید کاندیدای مناسب‌تری باشه. این سه تا برای من خیلی جذابن.
حالا در واقع در مسیر اکتشافات فضایی اجازه بدید که بین این سه تا سیاره جذابی که احسان برشمرد، یعنی مریخ، عطارد و زهره، بریم سراغ سیاره‌ای که همتر راجبش شنیدیم. همیشه راجب مریخ شنیدیم که مریخ 90 رفت فرود اومد، مریخ 90 رفت بر مدارش، مریخی ها. ولی راجب سیاره زهره که اتفاقا گفته میشه زیباترین سیاره منظومه شمسی، ما کمتر شنیدیم. محمد رضا رضایی اینجاست تا بیشتر درباره سیاره زهره و اکتشافات سیاره زهره رو صحبت بکنیم. سلام به شما.
سلام. ما اگر بخوایم به صورت سوژه ای نگاه کنیم به کاوش‌های فضایی، کره ماه در صدر کاوش‌های فضایی، یعنی بیشترین تعداد کاوشگرها به ماه رفته، بعدش به مریخ رفته و بعدش به زهره. یعنی زهره یا ناهید تا حالا هم بیشتر از 50 تا کاوشگر فضایی اونو ملاقات کرده و رفته برای کاوشش، که تقریبا هم اندازه مریخه. ولی خب از لحاظ ژورنالیستی به اندازه مریخ جذاب نیست.
عجیبه، من فکر کردم اتفاقا زهره رو ما کم توجه کردیم، نرفتیم اصلا سراغش.
خیلی اصلا زهره هم به عنوان یک سوژه به صورت اختصاصی کاوشش کردیم. وقتی میگم کاوشش کردیم یعنی بشریت کاوشش کرده و هم این که سر راه یه سری کاوشگرهایی بوده که حالا جلوتر میخوام در موردش صحبت بکنم. و زهره سیاره بسیار استثنایی هست در منظومه شمسی
و سخت.
ببینید وقتی ما در مورد زهره صحبت میکنیم، در مورد سیاره صحبت میکنیم که به هیچ عنوان نمیتونیم سطحش رو ببینیم در نور مریخ، چون جو خیلی غلیظی داره.
ولی مریخ رو مثلا با تلسکوپ هابل مثلا میشه سطحش رو دید. کلاهکایی حتی رو کره زمین ما خودمون میریم برای رصد با این تلسکوپ های عادی، احسان
حال سفید رو میبینید.
آره، کلاهکایی یخی رو میتونیم ببینیم، رنگ اون سرخ فامش رو میتونیم تشخیص بدیم، ولی از زهره هیچی نمیبینیم. چرا
هیچی نمیبینیم؟ چون جو بسیار غلیظی داره و وقتی ما در سطحش قرار میگیریم درباره یک جرمی صحبت میکنیم که حدود 460 درجه دمای سطحیشه.
چی 460 درجه؟
سرب و روی اونجا به حالت مایع است و حدود 90 اتمسفر فشارشه. یعنی انگار شما رفتی تو عمق 900 متری دریا. و این فشار اونجا هست.
اولین کاوشگر که سمتش به خاطر همین فشاره فکر کنم منهدم شد که نمیدونستیم چقدر فشار اونجا هست.
ببینید بیشترین رکوردی که یک کاوشگر تونسته رو سطح زهره دووم بیاره 127 دقیقه بوده.
اوه که تونسته.
چون اونقدر اونجا فشار و دما بالاست، بعد تازه اینو وقتی سیگنال هم میخوان بفرستن مستقیم نمیتونن بفرستن دیگه، بعد بفرستن به خاطر اون شدت و غلظت بالای جو، این بعد یه ترانسپورتر خیلی قوی داشته باشه.
یعنی
تا بتونه
چی؟
یعنی یه فرستنده خیلی قوی داشته باشه.
یعنی به نوعی میخواد اون کاوشگر داره مثلا داخل سیاره زهره رفته، اطلاعاتی که میخواد بفرسته به خاطر جو غلیظ نمیتونه راحت بفرسته.
مثلا یه ماهواره بفرستیم دور زهره گردش کنه، این بده به اون، اون بده به زمین.
دقیقاً. اصلا کاوشگرهایی که به زهره رفتن اونایی که ماموریت حالا لندری داشتن، یعنی فرودگر داشتن، خب به این شکل بوده که یک فضاپیمای مادر بهش یک فرودگر متصل بوده. حالا فرودگرای ظهر هم دو نسل بودن، یه نسلشون فقط عبور میکردن از جو فرود میومدن و بیشتر فشار سنج و یه سری سنسورای این شکلی داشتن. منتها کاوشگرهای نسل دو دوربین و اینطور داستان هم داشتن که میتونستن عکس بگیرن، ولی به خاطر غلظت شدید جو اگر می‌خواستن یک فرستنده خیلی قوی بذارن که مستقیم بخواد بفرسته زمین، اصلا اون کاوشگر خیلی گنده‌تر می‌شده و می‌فرستادن به مدار زهره و اون مدار زهره، اون مدارگرد مادر که داشت حالا جو و اینا رو هم کاوش می‌کرد، اون رله می‌کنه به سمت زمین که ما در واقع بخش زیادی از کاوشگرهایی که به زهره رفته یا سیاره ناهید روزها فرستادن، یعنی شوروی فرستاده.
چرا برای روزها جذاب بوده سفر به زهره؟ چرا مثلا برای اروپایی یا برای آمریکایی ها جذاب نبوده؟
برای آمریکایی و اروپایی هم کاوش کردن و حتی ژاپنی هم کاوش کردن که در موردش توضیح میدم، اما روزها در پروژه های مریخ خیلی ناکام بودن و هنوز هم ناکامن، یعنی با اینکه یه سری کاوشگرهاشون روی مریخ جواب داد، حالا دور مریخ چرخیدن اینها، ولی روسا خیلی نتونستن اونجا به توفیقاتی نائل بشن اصطلاحاً. اما در زهره بسیار موفق بودن و بخش مهمشون هم برای آزمون یه سری فناوری‌های خاصشون بود. روس‌ها می‌رفتن، بحث فناوری‌های فرودشون بود، فناوری‌های سنجنده‌هاشون بود، چون سوژه خیلی چالش برانگیزی هستش از این بابت. بعد از یه طرف دیگه زهره در کاوش‌های فضایی یه ویژگی مهمی که داره، یک زمین بسیار گرمه و ما
زمین، یعنی سیاره زمین بسیار گرم،
آره،
یعنی شبیهیم
ما خیلی به زهره شبیهیم یا زهره خیلی به ما شبیه، اما زهره و زمین خیلی به هم شباهت دارن و جالبه بدونید که ما بخش مهمی از الگوهای تغییرات اقلیمی و به خصوص بخش گرمایش زمین رو در مقایسه با کاوش‌های زهره داریم مدل سازی می‌کنیم.
خب مگه نمیگید 460 درجه سانتیگراد دما در سطح زهره است؟ 460 درجه، ما الان توی تهران و توی ایران روزهای گرم میگیم وای چه گرمه، اون راجع به سیر زهره که میگیم یعنی 460 درجه سانتیگراد چقدر زیاده. انتظار چه چیزی داریم در این سیاره؟ یعنی باید اون زیر چی باشه؟ الان کاوشگرا از بین این ابرها که رفتن گفتی که چون جو غلیظی داره، یک ابر غلیظیه که نمیتونیم ما سطحش رو ببینیم، نمیتونیم ببینیم چه شکلیه، اون زیر چه خبره، این کاوشگرایی که رفتن چی دیدن؟
ما مهمترین چیزی که تا الان کشف کردیم و هی مرتب هم داریم مطالعهش میکنیم، ما کلا داخل علم همیشه باید هی عامل مقایسه داشته باشیم. یعنی اینکه مثلا ما در مورد حیات با اینکه خیلی میدونیم ولی هیچی نمیدونیم، چون هنوز حیاتی در خارج از زمین کشف نکردیم که بتونیم جایگاه خودمون رو نسبت به یک حیات دیگه بررسی کنیم. در مورد اثر در واقع گلخانه‌ای در زمین، تنها جایی که میتونه یک عامل مقایسه برای شکل‌گیری الگوهای اثر گلخانه‌ای در گذشته و حال باشه، چون زمین هم در مواقع مختلف یه سری تجربیات مشترکی رو داشته دیگه در گذشتهش، ما زهره خیلی به ما مثل یک مدرسه است برای ما. وقتی کاوشش میکنیم یه سری الگوهایی که اونجا متوجه میشیم و میتونیم در زمین شبیه‌سازی‌هاش رو ببینیم، ببینیم به چه شکل است و به چه صورته.
احسان، سیاره عطارد مگه به خورشید نزدیک‌تر نیست؟
بله.
چرا پس زهره گرمتره؟
عطارد چون جو نداره، اون گرمای اولیه، اون انرژی اولیه که از خورشید دریافت میکنه بیشتره نسبت به زهره، اما چون جو نداره خیلی زود اون گرما بازتاب پیدا میکنه و خارج میشه. نمیتونم بگم از جوش خارج میشه، تقریبا جو نداره، اما زهره اون جو بسیار غلیظی که داره مثل گلخونه عمل میکنه. گلخونه یه مشعهایی میکشن، گرمایی که میاد داخل بخش عمدهش موقعی که میخواد خارج بشه به همون مشعهایی میخوره، داخل گیر میکنه، محبوس میشه و به خاطر همین میبینیم داخل خیلی گرم و شرجی هستش. این گرما رو سطح سیاره زهره باقی میمونه، تجمیع میشه و دمای میانگین سطحش رو میبره بالا.
یعنی جو غلیظ مثل همون کیسه پلاستیک یا شیشه گلخانه،
مثل داخل ماشین دیگه. شیشه ها بالا هست، پارک میکنیم، یک ساعت دیگه میایم بیرون، اگر 40 درجه است داخل ماشین یا 70 درجه دماش
بشه. حالا شما که اینقدر دانشمندی، داخل سطح زهره چی شکلیه؟ مثلا داخل بیابون، لمیزره، رطوبت زیاده، چیه؟
دقیقا من داشتم بین صحبت های محمدرضا به این فکر میکردم که شاید بعضی از شنونده ها که عکس های از سطح زهره دیده باشن، این سوال تو ذهنشون پیش بیاد که شما که اول برنامه گفتید نمیشه زهره رو دید، پس این عکسایی که سطح زهره و این پستی بلندی هاش رو برای ما مشخص کرده چجوری این عکس‌ها رو گرفتن؟ در واقع این عکس‌ها با تلسکوپ‌ها یا امواج رادیویی تهیه شده، امواج سیگنال های رادیویی میفرستند بسته به این که اون موج به قله برخورد کنه یا دره، زمان بازتابش متفاوت میشه و طبق پدیده فیزیکی به اسم اثر دوپلر میشه با رنگ های مثلا قرمز و آبی و طیف قرمز و آبی عوارض سطحی توپوگرافیکیش رو مشخص کرد. و با این بازتاب ها ما تونستیم نقشه عوارض سطحی زهره رو قشنگ مشخص کنیم.
خب ولی الان محمدرضا رضایی میگن که ما بیش از 50 ماموریت فضایی به قصد سیاره زهره داشتیم، هیچ کدوم از این ماموریت ها نتونستن یه دوربینی داشته باشن که ما اون تو رو ببینیم چه خبره.
چرا دیگه، مثلا ماموریت های ونرا که روی زهره فرود اومدن، اونا تونستن عکس از سطح زهره بگیرن.
چه شکلی اون تو؟
از داخل گرفتن، از بیرون نمیشه.
نه. از داخل که گرفتن در غروب سطح زهره نشستن و شروع کردن عکاسی کردن. یه سطح در نظر بگیرید که خب زهره خیلی آتش فشانیه، 50-60 آتش فشان فعال داره که مرتب دارن اونا فوران میکنن، ولی یه سطحی داره که پر در واقع تخت سنگهای ترک خورده، مثل مثلا چه میدونم بیابونهایی که ما اطراف تهران میریم میبینیم، تقریبا چون این حالتیه، ولی بسیار بسیار چی بهش میگم، اونا دوربین هم که عکس گرفتن یه افق محدودی رو میتونستن ببینن چون به خاطر تراکم خیلی بالای جو. منتها این نکته ای که در مورد نقشه برداری احسان بهش اشاره کرد، ما تنها نقشه برداری رادیویی که از زهره انجام دادیم که تقریبا 98% زهره رو ما نقشه برداری کردیم با کاوشگر ماجلان آمریکا بوده.
مال دهه 90. من فکر سالهای 90 بوده دیگه، نه؟
فکر میکنم. آره.
چون من اخبار علمی فرهنگی هنری اون موقع شبکه دانشجو میداد، تازه متوجه شده بودم که سیاره زهره ماجلان رفته اونجا داره سعی میکنه تصویربرداری رو کنه. تصاویرش یه تصاویر نارنجی رنگی بودش که همون به قول تو خاصیت توپوگرافیک داشتش یا به نوعی داشتش. نه اصلا عبور کردش، برای لحظاتی ظاهرا عبور کرده.
نه دورش کامل ماجلان دورش کامل چرخید.
نه
در یک مدار قطب قطب دورش چرخید و ما نقشه برداری که در واقع نقشه برداری رادیویی که از زهره انجام دادیم تا حالا همچین نقشه برداری از زمین انجام ندادیم.
اینقدر دقیق
چون ما به سیستمی نیاز داشتیم که بتونه بره داخل جو و برگرده دیگه، بفهمه کجا کوه، کجا دره، کجا دشته. و ما یکی از دقیق ترین نقشه برداری های توپوگرافیک جهان رو از زهره انجام دادیم.
مثل کف دستمون سیاره زهره رو یعنی میشناسیم؟
بله کامل میشناسیم. و مثل در واقع بعد دیگه اون رو تبدیل کردیم مثل تصاویر ویژوال که اونها رو بتونیم تشخیص بدیم. منطقه الان من میخوام نظر شما رو جلب کنم به یکی دوتا کاربرد دیگه زهره. میخوام یه داستان جالب درباره کاوش های سیاره زهره بگم.
چی؟
و بعد برم سر یکی دوتا کاربرده که این سیاره داره. چند سال پیش ژاپنی های کاوشگری رو فرستادن به سمت زهره به اسم آکاتسوکی. این در واقع همون کاوشگری بود، بر اساس همون پلتفرمی بود که یه کاوشگری دیگه ساختن به اسم نوزومی، که نوزومی رو فرستادن مریخ، ولی مریخ رو رد کرد و نتونست. اون موقع که اسپریت اپورتونیتی می‌خواستن فرود بیارن رد کرد، اون شکست خورد.
جاده پیچید من نپیچیدم.
دقیقاً. یعنی بعد موقع به مریخ رسید. منتها به سیاره زهره که فرستادن، اونم زهره رو رد کرد. آره رد کرد. بعد دیگه می‌خواستم بگم ماموریت شکست خورده دیگه.
این که رد کردن برای شنونده‌هامون بگیم که چون سیاره زهره داره در مدارش حرکت می‌کنه، اون فضاپیما هم داره حرکت می‌کنه، یه جوری محاسبه می‌کنن پرتاب رو و اون در واقع شتابی که ایجاد میشه برای رسیدن به مقصد و که اینا یه جایی به هم برسن.
چه قرار ملاقاتی دارن؟
قرار ملاقاتی. حالا ممکنه یه دفعه درست محاسبه انجام نشده باشه، سیاره زهره رد شده تو مدارش.
یکی زود برسه، یکی دیرتر برسه. ببین مثلا پاسکالی تو فوتبال دیگه داره حرکت کنن، توپو میندازی جلوی بازی کنه که میخوای بهش پاس بدی و اون میدوه به توپ میرسه. دقیقاً یه همچین حالتی هست.
حالا ژاپنیا با زهره سیاره زهره قرار داشتن.
آره قرار داشتن، رد کرد و نتونست تزریق بشه داخل مدارش و اینا دیگه میخواستن شکست ماموریت رو اعلام کنن. یه بنده خدای اونجا پیدا شد از مهندسان محاسب، چون زهره خیلی سریعتر از مریخ به دور خورشید میچرخه، گفتش که محاسباتی که من انجام دادم نشون میده که اگر ما همین بذاریم آکاتسوکی به دور خورشید بچرخه، 5 سال دیگه دوباره یه وضعیت مشابهی پیش میاد و ما میتونیم این شانس رو داریم که دوباره تزریق بشیم به مدار زهره. و همین کارو میکنن، آکاتسوکی رو میدادن تو حالت استنبای 5 سال و بعد از 5 سال دوباره یک ملاقاتی شکل میگیره و اونجا مانور مداریشو انجام میده و خودشو در مدار زهره تزریق میکنه و ماموریتش رو شروع میکنه انجام دادن.
ژاپنیا اون سنت ساموراییشون سرسختی و ایناست دیگه، یعنی کوتاه نمیان و ناامید نمیشن.
خب امکانش بود، ولی مثلا ما در مورد نوزومی که رفت مریخ امکانش نبود، چون مریخ خیلی طولانی تر به دور خورشید میچرخه و این شانس خیلی کم بود که دوباره بخواد مثلا چند ده سال طول میکشید دیگه فایده ای نداشت، ولی در مورد زهره ذره دست و بالمون، سایر زهره ذره دست و بالمون بازتر بود. خب اروپایی هم کاوشای خیلی خوبی انجام دادن، فضاپیمای مارس اکسپرس رو فرستادن که خیلی جالب بود. ولی اگر دوست داشته باشید در مورد یه سری کاربردهای عجیب غریب سایر زهره هم با هم صحبت کنیم.
یعنی خود سیاره کاربردهای عجیب غریبی داره. آخه این سیاره که انقدر داغه به چه دردی میخوره؟
سیاره‌ای که به خواهر زمین معروف بوده از دیرباز. حالا دو تا نکته جالب من بگم. همیشه هر وقت بحث سیاره زهره پیش میاد من این دو تا رو میگم، بارها هم در برنامه رادیوم گفتم، اما خب به هر حال از اونجایی که شنونده ها ممکنه که هر روز تغییر بکنن، بعضیا برنامه‌های پیشین رو نشنیده باشن،
اطلاعات تو افزایش بده، انقدر تکراری